بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در سوره لقمان در آیه 12 خداوند تبارک و تعالی به لقمان اشاره کرده و فرموده و لقد آتینا لقمان الحکمته. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می‌فرمایند این آیه 12 که ناظر به داستان لقمان هست در برابر آیه 6 بیان شده که در آیه 6 فرمود و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. مرحوم علامه می‌فرمان خداوند تبارک و تعالی میخواد اینجور بیان بکنه که یک گروهی از مردم به دنبال لهو الحدیثن، مطلبی که انسان رو غافل کنه از حق و حقیقت، مطلبی که انسان رو به ضلالت و گمراهی میکشه. در مقابل هستند آدمهایی مثل لقمان که به اینها حکمت داده شده. ولقد آتینا لقمان الحکمته انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. مرحوم علامه فرمان لقمان فقط در اینجا از اون نام برده شده، در جای دیگری در قرآن ما نامی از لقمان نمی‌بینیم. در این آیه گفته شده است که خداوند به لقمان حکمت داد. خب مقصود از حکمت چیست؟ الان می فرمان حکمت، مقصود حکمت اصطلاحی که قطعا نیست. قرآن حکمت رو جای دیگه هم به کار برده شده که من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. حکمت به معنای حکمت اصطلاحی که همون فلسفه مثلا اولا باشه اینا نیست. مقصود چیه؟ علامه می‌فرمان مقصود علمی است که نافع باشه، هم مطابق با واقع باشه، هم منفعتی داشته باشه. البته می‌دونید کلمه حکمت از ماده ها و کاف و میم به معنای همون حالا در فارسی استحکام، قدرت، توانایی است. حکمت از در تعبیر قرآنی که حالا بعضی ها از ما میپرسن آقا چرا اسم مؤسستون رواق حکمته، ما همیشه میگیم این حکمت، حکمت قرآنیه. حکمت در تعبیر قرآنی یعنی دانش یا عمل مستحکم، اختصاص به دانش هم نداره به نظر من، امر مستحکمه، عمل یا نظر مستحکم دارای قدرت، که مقصود عمل یا نظری است که مطابق با واقع شکسته نمیشه، چون وقتی یه چیزی خلاف واقعه، خلاف حقه، این متزلزله، ضعیفه. خلاف وقتی که هست شکسته میشه، وقتی که حقیقت آشکار شد این بطلانش آشکار میشه. فاما الزبد فیذهب جفاء، مثل کف رو آب میمونه اون چیزی که باطله. اون چی که حقه اما اون میمونه، اون از بین نمیره، اون استحکام داره. خب این لقمان که حالا در تعابیر ما معروف به لقمان حکیم، این کیه؟ این یه نکته است حالا که این واقعا یک شخصیتی است که در ظاهر قرآن اینه که این یک شخصیت واقعی است و این شخصیتی است که مثلا قرآن به عظمت از او یاد کرده، شخصیت معمولی و عادی نیست. و البته تو روایات هم تعابیر زیاده و معلومه که این قبل از اسلام بوده. لقمان کی هست؟ به در تاریخ تفکر بشری ما غیر از انبیاء علیهم السلام چند تا شخصیت به اصطلاح به تعبیری حکیم داریم. یکی در فرهنگ ایرانی است، شخصیت بزرگ مهر. این یک شخصیت حکیمه که حکمت‌هایی از او هست. شخصیت دیگری، البته خب بزرگ مهر چندان حکمتش مستقل از آیین زرتشت مطرح نمیشه. یکی که از اون شاید به تعبیری مهمتر باشه و اون برای خودش پیروان خیلی زیادی داره، شخصیت حکیم چین هست، کنفوسیوس. کنفوسیوس که 550 سال قبل از میلاد مسیح متولد شده، خب شخصیتی است که جمع زیادی از مردم دنیا، خب چین آیینشون آیین کنفوسیوسه. کنفوسیوس پیغمبر نیست، اینا پیغمبر نمیدونن کنفوسیوس، و کنفوسیوس دین نیاورده به معنای اصطلاحیش، یعنی مثلا مثل انبیا ادعای این که دینی آورده باشه نداره. کنفوسیوس یک حکیمه، یک سری توصیه های حکمت آمیز داره که این آیین خب آیینی است که میلیون ها نفر پیرو داره با توجه به جمعیت فراوان چین و کثرت چینی ها در کشورهای دیگه. اکثریت چینی ها بودایی نیستن، این که مردم ما فکر میکنن هر کی چشمش بادومیه بودایی، بوداییه، اینطوری نیستن. اکثریت چینی ها بودایی نیستن، همچنان که ژاپنی ها بودایی نیستن. ژاپنی ها اکثرا شینتو هستن، شینتوها اجدادشون رو میپرستن، بودایی نیستن اینا اصلا. بودایی ها بخشی از این قسمت آسیای جنوب شرقی بودایی هست. البته حالا خود بودا خودش رو مدعی دین نمیدونه، بودا هم خودش رو مدعی دین، یعنی لااقل بر اساس منابع بودایی خودش رو مدعی دین نمیدونه که مثلا پیغمبر باشه و دین آورده باشه و اینا، چیز اینجوری نمیگه. بودا یک نوع حرکت بر علیه آیین‌های هندی، که حالا هندویسم یک مجموعه‌ای از آیین‌ها رو در بر می‌گیره که همه این آیین‌ها بر پرستش استواره. بودیسم یک حرکتی است بر علیه هندویسم که با پرستش در واقع مبارزه می‌کنه. البته مبارزه بودا با پرستش باز دو جور تفسیر میشه. یه تفسیر که دینشناسا میکنن مشهورشون، میگن بودا ضد دینه، ضد خداست، ضد پرستشه. برای همین وقتی شما به منابع دینشناسی مراجعه کنی میگن اکثر مردم دنیا ملحدن. استدلالشون اینه، میگن اینا اکثرا یا بودایی هن یا کنفوسیوس هن یا شینتو هن، که اینا هیچ کدومشون خدا رو قبول ندارن، اینجوری میگن. ولی اینطوری نیست، اینا خدا رو قبول ندارن، این استدلال غلطه. این که اینا شینتو هن و کنفوسیوس هن و بودا بله ها، ولی این که اینا خدا رو قبول ندارن بنابرای تفسیر این هاست. بودا یه حرفی داره، دو جور تفسیر شده. بودا میگه عبادت فایده نداره، اونی که مهمه عمل ماست. بعد میره دنبال اصلاح عمل که دستورالعمل معروفی داره بودا. این دو جور تفسیر شده، یکی این که آقا اصلا منکر پرستش است و خدا رو قبول نداره و مبدع پرستش قائل نیست، یکی این که نه، میخواد بگه به صرف پرستش انسان نجات پیدا نمی کنه، باید رفتارش رو اصلاح کنه، نه اینکه بگه خدایی نیست، نفی خدا نکرده. به هر حال الان میدونید که در فرهنگ بودایی خود بودا رو میپرستن. بعد توی دینشناسی میگن از شوخی های بزرگ تاریخ اینه که بودا علیه پرستش قیام کرد، خودش مورد پرستش واقع شد، خودشو میپرستن، اصلا اینا مجسمه بودا درست میکنن و در مقابل اون کرنش میکنن. به هر حال حالا برگردیم به بحثمون، این لقمان کیه؟ من نمیدونم که این لقمان مثلا کنفوسیوسه، این لقمان بزرگ مهره، این لقمان یه حکیم گمنامی است که در تاریخ اسمش نیامده، تو منابع دینی ما آمده، نمیدونم. ولی شاید مثلا یکی از همین حکمای معروف تاریخ باشه. حکما نه حکمت به معنای مثلا اصطلاحی فقط، نه، یه مفاهیم، مفهوم گسترده، یعنی سخنانی که بر اساس یک درایت و عقلی مثلا هست. به هر حال خدا می‌فرماد و لقد آتینا لقمان الحکمه، بعد می‌فرماد انشکر لله. علامه می‌فرماد گفتن اینجا یک مثلا فعلی تقدیر می‌گیریم که خدا فرموده باشه ما بهش گفتیم که شکر خدا کن، انشکر لله. بعدشون میفهمد نیازی به این تقدیر نیست، این انشکر لله بیان اون حکمته، که اون حکمتی که به لقمان دادیم چی بود؟ یکیش همین انشکر لله، شاکر خدا باش، خدایی که این همه نعمت داده تو شاکر او باش. بعد خداوند یه قانون بیان میکنه و من یشکر فانما یشکر لنفسه، کسی که شکر میکنه برای خودش شکر میکنه، و من کفر فان الله غنی حمید، کسی که کفران میکنه خدا بی نیازه، یعنی خدا که نیاز به شکر تو نداره. اگه میگیم شکر کن، شکرش منفعتش مال توه. حالا این باز بماند برای فردا.